بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبا
فی حاضر ساعت و فی کل ساعت
ولیان و حافظا
و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک
تعالی و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد.
۲۳۶ تا الان.
شما چند سالتون الان؟
من دقیقاً 81 سال و 4 ماه. پدرم سنگتراش بود. من رفته بودم صحرا گوسفند بچرونم. وقتی اومدم دیدم در خونمون شلوغه. گفتن مادرت فوت کرده.
شما هرگز مدرسه نرفتید؟
من اصلا نرفتم. نخه تا حال نرفتم مدرسه. نخه. الان من شاید خیلی شعر اینا بلدم. زیاد. اما اسم خودم بلد نیستم بنویسم و ناراحتم نیستم. ما حتی یه وقتی وضعمون اینقدر بد بود میرفتیم تو شمرون بفروفی میکردیم برای مردم. اینطوری ما زندگی کردیم. یعنی اگر من بمیرم و دوباره به دنیا بیام همین زنا میگیرم، همین بچه ها ما، همین کار.
چی به زندگی شما اینقدر برکت داد که این همه ثروت جاری شد تو زندگی شما؟
من عقیدمه که اگر کسی ثروتی داره بخواد با خودش ورداره بره اون دنیا یا تو قبرش، اگه هر چقدر داره وقف کنه این وقف میمونه سالها. همش میگن اینا کی وقف کرده؟ داور پناه.
یه سوال میخوام بپرسم. از بچگی یقه همه ما رو این سوال گرفته که آقا علم بهتر است یا ثروت؟ اینو جواب بدید به ما لطفا. شما یه بار دیگه برگردین نمیری سراغ این که سواد دارشین؟
حالا میریم یه بالاخره چرا من میرم یاد گیرم دیگه اگر بشه. من خودم معتقدم که پیش خداوند بنا نبوده اینطوره. همون رو بی سواد ما این کارا بشه شاید بهتر بوده دیگه. من هر کسی یه چیزایی هم معتقده دیگه.
شما بعدها که اوضاع احوالتون خوب شد از اون ماجرای سخت زندگیتون فاصله گرفتید؟
نرفتم اصلا.
گوسفند چروندنه و دستفروشی و این فضاها بعدش که میتونستین برید یه کلاسی؟ چرا؟
نه دیگه نرفتم دیگه. همین. نرفتم دیگه.
شما این صحنه چقدر میارزه؟ این بچه های دیروز مدرسه شما را الان استاد دانشگاه، شهردار، نماینده مجلس، پزشک، رئیس دانشگاه.
خب میدادم به بچه هم مثلا میرم تمومش میکردم. وقت چی میشد یه همچی صحنه بود؟ نبود که.
ساله 46 وارد مدرسه میشه. دیدیم که حاجی آقا با دستان خودشون اومدن اونجا را ساختن.
بعد شما درس را ادامه دادید. الان شما شهردار کجایین؟
همون نصر آباد سابق سفید شهر شدید.
آن دیگه شهره؟
بله.
آها شما شدی شهردار همون شهر. آقا از مدرسه شما جا شهردار در اومده.
چرا آقای داورپناه و دوست داشتنی شما بگید؟
این که یه آدم با خدا معامله میکنه. چی ممکنه یکی این فردی که حاضر نیست مثلا بفاد یه ماشینشو آب بشوره میاد میلیارد هزینه میکنه اینو؟ این نیست مگر اون معامله که با خدا کرده اینو؟
بسیار بنیادشون کارهای زیادی کرده است که هنوز
خبر اون
نتونستیم.
نه تو یه برنامه که میشه گفت اینو نه خودش
یه مرد این بزرگی با این تاریخ
با
این سابقه خیر و انفاق با این
بزرگی های منحصر به فرد
خانواده ایشون همسرشون فرزندانشون که همراه هستن.
اسم بنیادی که آقای داورپناه شما تأسیس کردین بنیاد داورپناه و همسره؟
بله بنیاد داورپناه و
چرا همسر؟
برای اینی که خب اصلا همه این اموالی که ما برای مدرسه اینا ساختیم سرمایه اولیه من مال پدر خانمم که زودتر فوت کرده بود. خونش نفروخ و سهمش رو دادن به خانم من. سرمایه اولیه من از خانم
در این خیره.
بله اصل کار ایشونه. بله
اول که خیلی خوشحالم از اینکه امروز اینجام و جای من شاید در بین بزرگان نباشه، حالا خدا لطف کرده. عرض کنم که جناب علی خانی، من نماینده هیئت مدیره یکی از
بله.
مدارس هستم. یه مدرسه خلبانی در ایران هست که در سال 79 تأسیس شده و در سال 87 وقف حضرت ابوالفضل شده و به نام حضرت ابوالفضل و ابوالفاضل هست و کارش اینه که دانشجوهای خلبانی و نیاز کشورمون رو به خلبان تأمین میکنه.
من خیلی خوشحال شدم اول که امروز ایشون رو دیدم و اصلا اجازه داشتم بغل همچین آدمی بشینم و یه همچین انسانی بشینم. ایشون حالا گفت من اسمم بلد نیستم بنویسم، ولی یه سوادی به اندازه یه دریا تو دلش داشت.
چجوری میشه پولدار شد؟ رو
توکل کرد به خداوند،
همین کافیه.
امضایی که میکنه احترام بهش بذار تا اعتبار کسب کنی. اعتبار داشته باشی از پول داشتن بالاتره.
این تندیس برنامه ماست، محبت داریم شما، خیلی محبت. این تندیس برنامه ماست، امیدواریم که یه جای خوب کنار اون همه عکسایی که ما دیدیم تو دفترتون، کارهای بزرگی که کردین، این تندیس هم ما رو فراموش نکنید.
تشکر می‌کنم.
سفید از شرکت محترم پاکستان که حامی مالی برنامه ما هست، البته این هدیه رو تقدیم شما کرده، خیلی ناقابله. مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ماه شما هموطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات شما به معنای واقعی کلمه. دیگه آخرین نفس های ماه مبارک رمضان و این خانه پر از برکت و رحمت. امیدوارم که اگر اون حال خوبی که همه دنبالشن، اون قراری که از پس بیقراری همه دنبالشن در نفس کشیدن در این ماه مبارک، قسمت و نصیب هممون بشه انشالله و هر کسی هر آرزوی در گوشه دلش هست انشالله قسمتش بشه و محقق بشه انشالله. افتخار بدین امروز هم ما رو همراهی کنیم با برنامه خودتون ماه عسل. با شما هستیم.
چشات بر نگردون از من، این کم چشات رو دیدم از تو. بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که می کنی حالم با حال آسمون فرقی نداره. دلت وقتی که می گیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم. من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست جرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. هر سالیه بردم برای تو بمیره. محال یک نفر پیداشه این عشقو بتونه یک نفر از لحظه های من بگیره. نگو توی این شما نمیدونی من چیه دلم. من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرای شب تو این هوا جدا من چیه کردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
خب خیلی خوش اومدید همگی. آخرین آدینه و جمعه ماه مبارک رمضان. چند تا نکته رو بگم خدمت همه شما عزیزان دلی که افتخار میدید و ما رو تماشا میکنید. گفتگو و قصه های امروزمون رو آغاز بکنیم روبروی شما. داره تموم میشه ماه مبارک رمضان، داره تموم میشه و نفس های آخرش. یک، ممنونم از همگی به خاطر محبت و استقبال بی‌نظیرتون از قهرمان من و لطفی که کردین و فیلم هایی که ارسال شده. دیروز تمام شد فرصت دریافت فیلم های ما، فکر میکنم بیش از 10,000 فیلم گرفتیم. مثلا بیاد آمار عجیبیه واقعا. حالا توضیحاتشو میذارم برای عید سعید فطر که بعضی فیلم هم خیلی بانمک بودن، برای کجا فرستاده بودن نمیدونم دقیقا. حالا نکات بانمکی داره بعد من رو تعریف کنم. 29 تا فیلم در بخش مسابقه قرار گرفتند که دیگه از این به بعدم رأی شماست که برندگان رو انتخاب میکنه. عید سعید فطرم به برندگانمون و قهرمانانشون از طرف شرکت محترم پاکسان با کلی محصول ایرانی و وطنی مثل گلی، مثل سفید، مثل رخشان، مثل برف، جوایز بسیار بسیار ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد از طرف پاکستان به برندگانمون. خیلی نگاه ویژه و اجتماعی و انسانی قشنگی پاکستان به قهرمان من داشته. اما حالا باید رأی بدید، هم بهترین فیلم‌های ما را انتخاب کنید که شما قاضی و داور ما هستین و هم مهمانان منتخب امسال رو. باید محبت کنید و بزرگواری کنید در اپلیکیشن آپ این اتفاق بیفته. اگر کسایی که هنوز ندارن اپلیکیشن رو، میتونن با ارسال عدد 3 به 2733 فایل دانلود اپلیکیشن آپ رو بگیرن. اونجا هم ماجرای خیریه های ما سر جاش هست، مثل محسنی، مثل آزادی زندانی ها، هم دیدن لحظات برا و هم انتخابی که مهمه که شما هم مهمونا رو منتخب رو انتخاب بکنید، هم بهترین ویدیوها در قهرمان من رو شما انتخاب بکنید که ما بتونیم دعوتشون کنیم. یک کار ویژم داریم برای یک شنبه تدارک می‌بینیم که احتمالاً روز آخر ماه مبارک رمضانه که اون هم برگرفته از نظرات شماست، منهای ماجرای عید سعید فطر که انشالله به شرط حیات یه جشن بزرگ و خیلی خوب رو برای شما برقرار میکنیم. ماجرای محسنین هم در برنامه ما، من فکر میکنم که دیگه راجبش صحبتی نخواهیم کرد به جهت اینکه بازم شرمنده و شرمسار شماییم از این حجم محبت و عاطفه و لطف و کرمتون و بی نظیره. حالا ما فردا که روز شنبه است، راجب هر دو پویشمون، هم آزادی زندانی ها و هم محسنین، دو مهمان عزیز رو دعوت میکنیم که گزارش دقیق خدمت شما ارائه بکنه. برای اینکه وقتی شما پاتون میاد وسط، بزرگترین مطالبه‌ای که ما به عنوان خدمتگزارای حقیر شما دنبالش هستیم اینه که باید گزارش دقیق به شما بدن که چه اتفاقی افتاده و این حجم محبت و لطف شما چه کارهای بزرگی کرد. خیالتون آسوده باشه که کجاها رفتید باعث گشایش و گره گشایی شدید. فردا ماجرای محسنین و آزادی زندانی‌ها رو دقیق خدمت شما توضیح خواهیم داد با مدیرانی که در این حوزه این کار کردن، کمیته هایی که شبانه روز کار کردن برای اینکه این دو امر بزرگ و خیر محقق بشه که به لطف شما هم اتفاق افتاد. اینم از این ماجرا. محسنین هم تا فکر میکنم قبل از آغاز برنامه نزدیک 440,000 نفر ثبت نام کردن. فقط تکرار میکنم نزدیک 40-50% جواب تلفن دادن، ولی بعضی هنوز تلفنشون در دسترس نیست یا پاسخگو نبودن. اینو لطفاً خاطر مبارکتون باشه، برای اینکه برای ثبت نام قطعی باید گفتگو بکنید که این مراحل رو هم فردا ما آیتمش رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما قصه امروز رو روبروی شما آغاز بکنیم که یه ماجرایی که ماجراهایی است که فکر می‌کنم که برای هر کدوم از ما اگر این کاراکتر و این شخصیت شکل بگیره که باعث نجات بشیم، بتونیم یه آدمی رو تو از این شرایط بغرنج بحرانی نجات بدیم. خیلی تجربه عمیق و جذابیه و لذت بخش. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام،
ممنونم از این
که اومدید.
این نکته که من گفتم رو تو به من جواب بده، تو این تجربه رو کردی که باعث نجات یه آدم شدی.
بله.
این چه احساسی داره، چه لذتی داره؟
فوق‌العاده است، غیر قابل تصور هستش، یعنی قابل قیاس با هیچی نیستش.
خیلی احساس خوبیه.
خیلی فوق‌العاده، یعنی وقتی که از سر هر صحنه که برمیگم یه نفر بهتم نجات بدم، تا صبح میتونم خوشحالم، بمب انرژی میشم تا صبح.
چرا خوب. من یه گفتگو رو شروع میکنم، یک چای بعد به ما اضافه شی برای کامل کردنش. میبینم. بفرمایید لطفاً تشریف بیاریم وارد صحنه اصلی برنامه بشیم و گفتگومون رو با مهمونامون آغاز بکنیم. سلام، خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم بفهمید. مادر خواهش کردم. تنها چیزی که من به دوستان میگم و قبلش هم خواهش می‌کنم اینه که مهمونامون هرگز
سلام خدمت شما.
سلام از ماست. حال شما چطوره؟ خب گفتگومون رو شروع می‌کنیم. خیلی خوش اومدید.
ممنون.
حامد عزیز، مادر نازنینی که اینجا حضور دارن، ممنونم که ما رو شریک قصه‌تون می‌کنید و برای ما تعریفش می‌کنید. آقا چند سالت الان؟
32.
32 سالته. چند تا فرزند داری شما مادرم؟
من 4 تا.
4 تا بچه داری؟
4 تا پسر دارم که آخریش حامده.
چقدر سخت 4 تا پسر.
4 تا پسر، خودم هم معلم بودم. بالاخره
یعنی یه دخترم ندارین، یه ذره دلسوز باشه قلبتون رو.
سه تا عروس خوب دارم.
سه تا عروس خوب. عروس خوب اینه دخترمونه، فرق نمیکنه.
دخترم بهتر. بله.
چی عروس از دختر کردن. بهتره؟
عروس خوب از دخترم بهتر. گفتن سفارش ما رو بکنم. بگو که ما رو چقدر دوست داری.
سفارشی گفتید بس. عروس خوب شبیه دختر خوب آدم میتونه باشه دیگه. یعنی که عروس خوب از دختر آدم بهتره رو خیلی نمیفهمم. عرض کنم که آمد چی کار میکنی؟
حالا دانشجو فوق لیسانس بغداد هم دانشگاه بغداد کرج و در حال حاضر با سیستم تجهیزاتی آرا و کار هلیشات انجام میدم، فیلم برداری مجرد کرن رونین.
کار هلی یعنی کار هلیکم میکنی؟
هلیکم بله، فیلم برداری هوایی کرن رونین.
باشه هر جا میخوایی بفرستی باید مجوز بگیری.
هم مجوز دارم، پرندم پلاک شده، همه کارش انجام دادم.
پلاک شده؟
بله.
پلاک میکنه؟
بله.
واقعا؟
بله.
چه پرنامه؟ الان فوق لیسانس برق میخونی؟
بله.
کار چیه؟ همین
کارم همین
گذشته همین کارو میکردی؟
نه قبلش کارم همین برق بود. بعد از این ماجرایی که برام اتفاق افتاد کلا حوزه کاریم عوض شد. شد نیست.
تو این 4 تا پسر کی بیشتر از همه اذیت کرد شما رو؟
بلاخره پسر اذیت داره دیگه.
هر کدوم بیشتر؟
من.
مرسی، متشکرم. اصلا دیگه لازم نیست شما، همون نگاهه کافی بود.
نه بلاخره پسر خیلی سختی داره، ولی خب از همشون راضی هم. خیلی بچه های خوبی هم. خیلی خیلی دوستشون دارم. همسرم خیلی خوبه، ولی پسرها خیلی دیگه بیشتر از یه دختر منو دوست دارم، خیلی به من محبت میکنن هر 4 تایشون. هر 4 تا.
خوش به حالت از مامانایی داری که همه جوره میتونه همه اتفاقات رو به نفع بچه ها ماسمالی کنه. من مامانم اینطوری نیست.
نه واقعا نه، ماسمالی نمی کنم.
مامان من راحت میگه حیثیت آدم رو میبره. نه مشکلم اینه.
من ماسمالی نمی کنم.
شوخی میکنم، جسارت میکنم.
به قرآن ماسمالی نمی کنم.
شما عزیز دلی، شما مادرید، ما مادرامون تکن یه دونن نداریم در جهان. هر چقدرم سختی بکشن، هر چقدرم رنج ببرن در خونه برای بچه هاشون، به جون میخرن، به جون میخرن. خودشون هم در واقع سپر میکنن.
بله.
و خدا انشالله سایه مادر را از سر این سرزمین کوتاه نکنه. وای وای خانواده ها بچه ها. ما بچه‌ها بی‌معرفتیم، بعضی موقع نمی‌فهمیم چه سایه با عظمتیه، چقدر مایه رحمت و برکت، چه موهبتیه. از این اذیت و اون نگاه مادر، ما هم مثل خودت به این نتیجه رسیدیم که خیلی خونه مادر رو اذیت کردی توی مقطعی. حالا برگردیم عقب.
مقصر نبوده خودش که.
مقصر نبوده.
نه، خودش اصلا مقصر.
دیدین گفتم؟ اگه من امروز تونستم یه چیزی بهش بگم، اگه شما گذاشتی. برگردیم سر یه موضوعی، چون امروز دو تا قسمت برنامه داریم حامد. بیایم توی ایامی که یه اتفاق عجیب برای تو میفته و خیلی ناراحت کننده و حتی غیر قابل باور، اول برای تو و بعد برای خانواده، برای خانواده دوست داشتنی تو، برگردیم به سال 94، دو سال قبل. اون موقع چی کار میکردی دقیقا؟ مشغول درس بودی؟ مشغول کار بودی؟
درس هم تموم شده بود، لیسانس هم گرفته بودم، داشتم کار برق انجام میدادم، چون 13-18 سالگی وارد این حوزه شدم، برق از برق ساختمان گرفته تا برق صنعتی و فشار قوی شرکت ها به صورت کنترات، به صورت پیمانکاری کارشون انجام میدادم، کار برقشون انجام میدادم.
خب برسیم به اتفاق چی شد. خیلی رفیق بازی؟
رفیق باز بودم، الان ندیگه.
الان ما میگه نه، رفیق باز بوده
خیلی،
خدا رو خدا رو شکر. خب
خب من به حال هر کاری، خیلی کارا هستش که یک نفر تنهایی بخواد. یه نفر پیدا کردم، یه دوستی که مطمئن شدم که حداقل میتونم حداقل به عنوان یه نفر روش حساب بکنم. وارد کار خودم کردمش، هر جایی که میرفتم به حال کنار دستم بود، حقوقش رو میدادم، به حال در قبالش برام کار میکرد. عید سال 94 بود که تو اون تایم خب من سرم خیلی شلوغ بود، معمولا قبل عیدا همیشه همه جا کارا خیلی سنگین تره. من هم اینو آورده بودم پیش خودم این طرفو و پیش من کار میکرد. دیگه این اواخرم به شکلی بود که دیگه نمیذاشتم بره خونه، میگفتم نمیخواد بری خونه، همین شب خونه خودمون بمون که صبحش هم میخوایم بریم سر کار، دیگه مشکلی نداشته باشه، کلی ماشین هم نخواهی بدی.
چرا این کار کردی؟
خب یکی این که وضعیت مالیشون خیلی بد بود، دوم این که خودم هم خب نیاز داشتم که کارم سریع انجام بشه، به فقط هفته صبح بخوام برم سر کار. من خب ما خونمون کرجه، این طرف خونهشون شهریار بود، بخواد از شهریار بیاد کرج بعد از اینجا بخوایم برگردیم و اینا، این فاصله زمانی مطمئنا ضرره دیگه. به هر حال برام کار میکرد دیگه.
دو تا خونه مادر اینا زندگی
میکرد؟ بله بله، مجرد هستم، با مادر میزنیم دیگه. شاید بگم نزدیک 20 روز تو خونه زندگی ما بود دیگه، خیلی نزدیک دیگه، هر روز.
یعنی انقدر با هم رفیق شده بودیم؟
رفیق شده بودیم بله، و تماما مورد اعتماد. و
شما مخالفتی نداشتین تو خونه که آقا؟
من خیلی بهش محبت میکردم، چون واقعا وضع مالش بد بود، این خود حامد دوستش میداشتم.
یعنی شما مخالفتی نداشتین که دوست حامد بیاد و شبا خونه باشه و زندگی کنم اونجا؟
خودم غذا میپختم، حتی برای نهارش هم میگفت اگه برای من نهار درست نمیکنی ماما صبح زود بلند شو اول نهار فرشاد درست کن. من حالا هرچی شد میخورم، ولی این باید براش
یه یادم باشه تو ادامه گفتگو اسم و اسمی از کسی نبری.
بله،
چون کسی نیست که از خودش دفاع کنه.
بله.
خب
گذشت و ما دیگه شبه اید کارم تموم شد دیگه کلا، و یه چند ماهی گذشت، شد برج 5. خب دورا دورا ما هم به حال در تماس بودیم، دوست بودیم، حالا کار نمی کردیم، ولی خب به حال اون دوستی و رفاقت وجود داشت. گذشت و یه شب زنگ زد به هم، گفتش که بریم بیرون یه دوری بزنیم، یه گشتی بزنیم. گفتم باش. رفتیم برخوندشون تو خیابون میچرخیم، بعد عینکش از دستش افتاد شکست. گفت بیام دوباره مثل قبلا همونجور که میبینیم خونتون برم، بریم امشب هم خونتون که من شب چشم نمیبینه، فردا بریم خونه، فردا برگردم خونمون. گفتم باشه، موردی نداره. من تو اون تایم کار نمی کردم، یعنی کار دستم نبود که کاری انجام بدم. خلاصه رفتیم خونه و دو تا دوستام هم اومدن، نشستیم، به حال صبحشم قرار نبود بریم سر کار، ساعت 4-5 صبحم گفتیم و خندیدیم و تو تا خودم یه دوستام رفتم. منم همون شب بهش گفتم که من برای تو فردا صبح عینک می‌خرم، چون میدونستم وضعیت مالیشون به شکلی نیستش که بخواد فردا پدرش براش حتما عینک بخره. مطمئنا اگه بخواد بخره یه چند وقت طول میکشه. با خودم گفتم آدم با بدون کفش میتونه راه بره، ولی بدون عینک چی؟ بدون عینک هیچ کاری نمیتونه بکنه. شبش گرفتیم خوابیدیم، ساعت 10:30 صبح بود، دیدم از اتاق من داره میره بیرون. منم موقع خوب ورزش میکردم، خیلی درشتر از الان بودم، به شکلی بود که نمیتونستم به بغل بخوابم، همیشه اینجوری تاغاز میخوابیدم. گفتم کجا داری میری؟ داشت اتاق میرفتیم. گفتم کجا داری میری؟ گفتم دقیقه تا دستشویی. گفتم خب برش کار نداره فرصت. دیگه نفهمیدم که این اومد داخل، چقدر طول کشید. من گرفتم خوابیدم. تو همین هنگی که خواب بودم یهو تو همون حین خواب یه چاقو از تو آشپزخونه برداشته بود و شروع کرد تو گردن. وقت خواب بیدار شدم دیدم چاقو تو گردنمه و خیلی تعجب، خوابالو هم بودم کلا، شاید 5 ساعت خوابیده بودم، هنوز خوابم تکمیل نبود کامل. بیدار شدم دیدم چاقو تو گردنمه، دستمو گرفتم با چاقو از گردنم کشیدم بیرون، التماس کردم، اشک تو چشام جمع شد. گفتم چیکار داری میکنی؟
چقدر یعنی چند تا بود؟ چند
یه چاقو رو کرد تو گردنم، چاقو تو گردنم بود، کشیدم بیرون. گفتم چیکار داری میکنی؟ داری منو میکشی؟ تو رو خدا منو نکش. کمک کردم، همینجوری گرفته بودم، اصلا حرفی هم نمیزد. کمک کردم، مادرم داشت پشت تلفن با خانم برادرم داشت صحبت میشد. مادرم متوجه نمیشه، خونمون ویلایی بزرگه، متوجه نمیشه. زن داداش هم پشت تلفن متوجه میشه، میگه برو ببین انگار یه خبریه تو خونه. خلاصه من تو همین هنی که رو زمین خوابیده بودم دیدم مادرم در اتاق آروم باز کرد، دید یه نفر رو سینه من. گفت داری چی کار میکنی؟ تازه پشت سرش رو نگاه کردید یه نفر واقعا تو خونه است.
تو تا اون موقع چند تا ضربه چاقو خورده بودی؟
یه دونه تو گردنم،
همین که ردش الان رو گردنم هست. من این بر میبینم.
نه این
چیه؟ خب
چرت زد تو گردنم. بعد تا دید مادرم تو خونه است، چاقو رو سری کشید بالا و زد یه دونه تو سینم مستقیم، یه دونه هم زد تو ریم که همون لحظه ریم پاره شد و مثل بادکنک که میترکه خالی میشه درجا خالی شد بادکنک ریم. دیگه پاشم پامو انداختم زیر سینه شد، پرتش کردم خورد به کمد دیواری. تو من اون موقع تکواندو کار میکردم، من یک قدم 1.80 اون 1.90-95 قدش بود. تو تکواندو راست کنیم وقتی میخوای سر کسی رو بزنی پا رو میاری بالا، سینه رو نشون میدی، سر رو میزنی که گارد نگیره واسه در. همین کاری کردم، سرش رو زدم. خوشحال این که زدم دیگه، ولی خب اینجا شیاب جنگ نبود، اینجا رینگ نبود، چاقو هنوز تو دستش بود. دیدم نمیشه کاری کرد، فرار کردم. مادم فرار بکنم 3-4 تا زد تو کمرم. تو حال بودم، گارد گرفته بودم که به وقت تو سینه، تو قلب جایی نخوره.
چرا اون فکر نمیکنی برای چی داره اون کارو میکنه؟
هیچ میگفتم، ولی میگفتم آروم باش، چیکار میکنی چه اتفاقی افتاده؟ اصلا حرف نمیزد به هیچ عنوان، یک کلمه هم حرف نزد، هیچ حرفی نزد. گارد که گرفته بودم هر دو تا دستمو زد، تاندومای دستم پاره شد و زد به کشاله رونم که دیگه بدترین ضربه ای بود که این وسط خوردم.
شما تو این لحظه ها وارد شدی مادرم؟
من بودم، من پشت گردنش گرفتم، گفتم فرش فقط تو چشمای من نگاه کن، ببین تو چشمای من نگاه کن. حالا در همون لحظه هم یکی زد توی
اون بعدش بود، یکم بعد
به شما؟
به منم زد،
یکم جلوتر بود این ضربه من که زد دیگه،
یعنی حتی به مادرم یه ضربه میزنه
متاسفانه. آخر سر وقتی به من زد دیگه شریان اصلی و سیاه رگ و اینا پاره شد. آره بمانم،
یعنی انقدر آره همه دیگه انقدر توضیح نده دیگه، داری آناتون تشریح میکنی آره. بدن رو برای
همه افتاری همه میدونن
شما تو اون صحنه،
تمام مردم گوهردشت میدونن،
شما
تمام
تو اون
مردم اصفهان هم میدونن. بله
شما تو اون صحنه فقط در تعجبی بودی که چرا این آدم، این که مهمون شماست، این همه مدت این همه کار براش کردین، چرا داره بچه‌تون این کارو
میکنه؟ من غذا براش پخته بودم، همراه آقامون نرفته بودم، گفتم این فلانی گشنه نره تا شهریار، جون نداره که گشنه بره، خدا شاهده.
نمیدونستین برای چی این کارو کرده؟
بعدن تو کیش
امان نمیداد، کار خودشو میکرد،
کار خودشو میکرد. گفته بود که اینا میخوان برن عروسی، پول زیادی تو خونشونه، میخواستیم پس فردا بریم اصفهان عروسی، پول زیادی تو خونشونه، پولاشونو میبرم، پدر و مادرم از فلکت و بدبختی نجات بدم.
خب
خلاصه تو پارکینگ هم چند تا ضربه تو سر و صورت که دیگه دیدم جون ندارم. وقتی ضربه تو سرم خورد، چون مستقیما تو سرم میخورد، دیگه جون نداشتم. دیدم دیگه خیلی جدی تر از این حرفاست که بتونم کاری بکنم. دیگه از در خونه اومدم فرار کنم برم بیرون. تو همون لحظه دیدم که یه دونه خورد تو کمر مادرم. به چشم دیدم، ولی خب نمیتونستم برم جلو، چون دیگه تو اون لحظه اصلا جونی نداشتم، زوری نداشتم که بتونم باش مقابله بکنم.
و فرار کرد بعدش؟
فرار کرد. اومدم از سر کوچه افتادم، مادرم هم اومد بیرون، اونم سریع فرار کردش و رفت، نتونست کاری بکنه.
من اخه با هول اومده بودم، چیزی سرم نبود که، لباسم بلند بود، ولی دویدم رفتم چادرم و سرم کنم، تا من برم چادرم و سرم کنم، این فرار کرد.
خب حامد؟
گذشت رو دیگه من سر کوچه افتادم دیگه، به حال دستشون در نکنه، نیروی انتظامی اومد و آمبولانس اومدن و دیگه جمع کردن بردن بیمارستان.
و تو ما تو مبهوت رفتی بیمارستان با کلی خونی که ازت رفته بود، به اتفاق بد برای مادر که اصلا هیچ که تو خونه شما باور نمیکنه. رفتی بیمارستان چی شد؟
رفتم بیمارستان و دیگه خانواده اومدن و یه عمل انجام دادم، اولین عملم انجام شد، چون اولش به خانواده گفته بودن که خب احتمالش که بمونه خیلی کمه. خدا رو شکر خدا دست در نکنه، جناب آقای دکتر محمودیان زحمت کشیدن، واقعا اومدن تونستن یه پیوندی انجام دادن و تو هفته های آیندهش دو تا عمل دیگه هم کردن، یعنی جمعا سه تا عمل رو پام انجام شد و بقیه جا.
تو با اینکه ورزشکار حرفه‌ای بودی، اما تو بیمارستان بهت میگن که ممکنه پاتو قطع کنیم.
روزهای آخر متوجه شدم که همچین کاری میخواستن بکنن، اصلا تایمی که عملم میکنن هیچ حرفی بهم نمیزدن.
به چی فکر میکردی رو تخت بیمارستان؟
من خب اکثرا که خواب بودم، چون مورفین بهم میزدن، بعد زمانی هم که یکم به هوش بودم تو حالت خواب یهو می‌دیدم که یه نفر با همون طرف با چاقو باز دوباره اومد.
این فکر نمی‌کردی رفیقم؟ چرا رفیقم این کارو کرد؟
نمی‌دونستم، هزار یک جور فکر می‌کردم، ولی خب هیچ کدومش سر و ته نداشت که آخه چرا. شاید جای پولشو کم دادم، ولی اصلا اینطور نبود. من حتی واسه عید واسهش لباس اضافه لباس براش گرفتم، غیر از این حقوقی که بهش داده بودم براش لباس خریده بودم.
چون اصلا باید یه دلیل بزرگ داشته باشه برای این کار.
5 ماه گذشته بود از عید، اصلا دلیلی نداشت که حالا اگه حتی فکرام می‌کردش که مثلا پولی کمی داشتن، خب تو 5 ماه بعد میگفت، دلیل نداره که بخوای همچی کاری بکنی.
بعد خبردار شدی که حال مادر چطور؟ چون تو اون صحنه دیدی که مادرم آسیب دید.
بل.
مطمئن شدی که مادر حالش خوبه؟
بل. دیگه مادرم، من تو آی سی یو که بودم، مامانم خب به حال تو همون بیمارستان بستری بودن. میومدن بعد
من یه روز یه شب از تخت نیومدم پایین. من که عمل کردن بعد یه روز یک شب من از تخت نیزشتم، تا از تخت اجازه تا دکتر بیام پایین، گفتم فقط خامه رفتم.
شما هم جراحی میشین بعد از این؟
بعد بعدش من عمل کردم پشتم، چون اینقدر کارد فرو کرده بود تا پشت قفس سینه.
خب ولی الحمدلله حالتون خوب شد.
خوبم بله،
خدا رو سر زمان
من خوب شدم، خیلی زود خوب شدم.
ولی حامد آسیبدگیش خب خیلی بیشتر بود.
خب من برمان خیلی جدی بود، خب ریم که سوراخ بود، کشاله رونم، بقیه جا خب اونقدر چیز خاصی نبود، حداقل بزرگیش به اندازه این دو تا جای دیگه نبود. گذشت و به هر حال من یک ماه بیمارستان بودم و یک ماه خیلی سخت، 15 روز آی سی یو بودم، 15 روزم داخل بخش.
چی شد که انقدر فکر کردی، انقدر تصویر ساختی، انقدر درگیر این ماجرا شدی که داشتی یواش یواش تصمیم خیلی وحشتناک؟
خیلی خانواده، خیلی برادرش زحمت کشید.
خب فشار خیلی زیادی روم بود. من خب الان تو زندگیم هیچ وقت ندیدم یه نفر با چاقو بزنه، چه برسه به اینکه یعنی یکی بیاد تو خواب منو بزنه. خب منم آدمی نبودم که اهل دعوا باشم، اهل همچین چیزی باشم. اونم یکی که دوستم بود، بهش این همه اعتماد داشتم، کوه اعتماد بود. من تا اون لحظه با خودم میگفتم اگر یک نفر تو دنیا وجود داشته باشه که مورد اعتماد برای من باشه، همین نفره. ولی دقیقاً برعکس برگشت و برعکس شد. همون کسی که این همه بهش اعتماد داشتم.
دیگه حامد به چی فکر کردی که یواش یواش داشتی تصمیم میگرفتی؟
شرمندگی.
شرمندگی چی؟
خب من بعد از اینکه بیمارستان اومد، از آی سی اومدم، 15 روز بعدش که تو بخش بودم، سه تا برادرم همیشه پاس به پاس جاشون رو عوض میکنن، یک لحظه از کنار من تکون نمیخوردن که یه وقت نکنه باز دوباره سوء قصدی ایجاد بشه، یه وقت باز خبری بشه، خودش نه کسی رو بفرسته، چیزی بشه. میترسیدم.
شرمنده مادر شده بودی به خاطر مادر از برادرها خجالت میکشیدی؟
از برادرام خجالت میکشیدم.
شرمنده شده بودی که چرا رفیقی که مورد اعتماد تو بوده اومده تو خونتون و خانواده‌ت هم انقدر بهش محبت داشتن این کارو کرده و این حال تو رو بدتر و بدتر
میکرد؟ بدتر و بدتر میکرد. و اینکه خب مادر من به واسطه من بود که این اتفاق براش افتاد. برای چی به مادر من همچین چیزی براش بشه؟ مگه برادرای من سن منو نگذروندن؟ من آخرین بچه‌ش بود.
یعنی به شدت احساس شرمندگی،
احساس اینکه آخه برای چی باید این اتفاق بیفته؟ چرا؟
از اونورم دکترها یکیشون یکی دو نفر به تو گفتن که ممکنه پاتو از دست بدی، دیگه نمیتونی ورزش حرفه‌ای بکنی، بدن داغون.
روز 25 بود یکی از دکترها اومد بالا سرم که معاینه‌ام بکنه و پانسمان عوض کنه. ازش پرسیدم آقای دکتر من کی میتونم برم دوباره تکواندو کار بکنم؟ گفت تکواندو کار بکنی؟ تو روز اولی که اومدی قرار بود بمیری. خدا رسید، خدا نگهدارت باشه، ورزشت نگهدارت باشه، بدنت آماده بود. بعد از اونم قرار بود پات قطع بشه، ولی خب نشد. تو الان میخوای به تکواندو کار کنی، تو تا آخر عمرت میشلی. ولی خب این اتفاق نیفتاد. در نهایت امروز این اتفاق نیفتاد و دارم دوباره تمرینمو انجام میدم. حالا نه به شدت قدیم، ولی خب دارم بازم انجام میدم، کارام میکنم.
توی بیمارستان تو یه روز یه تصمیم خیلی عجیبی میگیری. چرا؟
شرمندگی خانواده، پدر مادرم، مادرم، پدرم.
میخواستی چیکار کنی؟
میخواستم تموم کنم، همه چی تموم کنم.
یعنی چیکار کنی؟
یعنی بر نگردم دیگه تو خونه که دوباره اون صحنه ها جلوم بیاد، دوباره برادرامو ببینم، پدرامو ببینم، بقیه رو ببینم، شرمندهشون باشم بابت اینکه همچین اتفاقی افتاده. خودم رو راحت بکنم، نه مثل کسی که مثل کپکه سرشو میکنه تو برف قایم بشم. نمیتونم که برم جایی، تام بهتر که راحت بشم، بقیه هم راحت کن.
تصمیم میگیری که خودتو از پنجره بیمارستان بندازی پایین؟
بله.
به هیچیش فکر نکردی آمد؟ مامانت که این همه نگران بود، بابا، خانواده، یعنی فقط به صرف این فاجعه‌ای که اتفاق میفته به واسطه تو خانوادتون و حجم شرمندگیت و اون آینده‌ای که ازش نگران بودی، واقعا به خاطر همین تصمیم گرفتی؟
خجالت میکشیدم، ولی امروز خجالت زدم که اون روز رفتم اون بالا، چون الان وضعیتم از اون موقع بهتره. من فکر می‌کردم برگردم.
فشارهای روحیم
خیلی زیاد بود، خیلی شرمنده بودم. همه اینا دست به گریبان داده، به گریبان هم داده بود که یه کاری بکنم حداقل بر نگردم خونه بخوام شرمنده باشم. ولی خب الان امروز اینطور نیست. برادرام، خانواده‌ام، پدر مادرم از قبل شاید چند برابر پشت من.
بریم با اجازه شما مادرم، بریم یه تصاویر رو با هم تماشا کنیم که مربوط به منتخب فیلم هایی که شما برای ما ارسال کردین در پویش قهرمان من. برمیگردیم و کسی رو دعوت میکنیم که یک ملاقات مهم و حیاتی با حامد در اون شرایطی که به شدت زیر فشار روحی و بحران روحی بوده انجام میده و اتفاق خوب. برمیگردیم.
هر کسی توی زندگیش یک قهرمان داره و شاید هم چندین قهرمان. قهرمان اولی زندگی من توی همین روستا بودم. اولین قهرمان زندگی من خانم معلم بود که به من خواندن و نوشتن رو آموخت. دومین قهرمان زندگی من شهید میرزوبگی بود که کتاب خوندن رو یاد من داد. و سومین قهرمان زندگیم پدرم بود که به من یاد داد که چجوری حساب کتاب زندگی رو داشته باشم.
شما قهرمان داستان زندگی خودتون رو انتخاب کنید.
من میخوام یک قهرمان رو معرفی کنم که میتونه نمونه قهرمان یک شهر باشه.
من مادر شهید سید محمود و جانباز سید جواد.
لبیک یا حسین، لبیک یا زینب.
اتوبوس ایشان از جاده منحرف میشه و متاسفانه علایدین تو اتوبوس
آتش میگیره باز آتش سوزی میشه.
خیلی حادثه ناراحت کننده بود. اما من چون به سوخته بودم توجه به چیزا نداشتم.
در سال 1390 توی سانه رانندگی زایی نخواهی شدم.
این معلم فداکار دانش آموزان روستایی را در مسابقات ثبت رکورد کشوری در رشته روپایی و حرکات نمایشی صاحب عنوان قهرمانی کرد.
آموزگاری که تونسته 2500 لبخند رو بر لبهای دانش آموزان اون منطقه بیاره.
داستان قهرمان من داستان مقاومت هاست، داستان امید هست و طراوت. قهرمان من مردم تالاب هامونند، همون مردمی که با اشک ریختن خود در بالین هامون امید به زنده کردن دوباره اش دارند.
بیا باد صبا از راه یاری.
من صدای دارم، خدا من صدای دارم، اون استفاده میکنم. اون پول دارم میرم، اون سنان پول دارم بیارم تو زود زود هم برم دکتر.
خاله سالی که تو خونه تنها دور از خانواده پدری داره از دختر کوچولو بیمارش پرستاری میکنه. دخترش سوگن بر اثر یک بیماری وابسته به دستگاه ونتیلاتور شد. خاله سالی که از خونه بیرون نرفته و شب و روز داره از سوگن کوچولو مواظبت میکنه.
من نیوشا هستم. نیوشا یعنی شنوا و شنونده. من همیشه عشق تو پدر مادرم دیدم.
اما مهمترین کار اونها نجات زندگی هاییه که در آستانه طلاقه.
دکترها گفتن 3 ماه همش زنده. همیشه بهش میگم ناشکری نکن، این معجزه ای که تا 5 سال زنده. من به هر دکتری میگم که مثلا این سرطان داره، مثلا اینجوری گفتن 3 ماه زنده ولی الان 5 سال، تعجب میکنم میگم پس این سرطان نیست.
خدا خدا خدا.
به نظر من قهرمان زندگی من این پدر مادر هستن که از دخترشون پرستاری میکنن.
سال 82 ازدواج کردیم، بعد متوجه شدیم که بچه‌دار میشیم، تمام با هم دیگه رفتیم برای اقدام کردیم برای پدربزیسکی.
من سر کار میرم، خوب از طریق اینجا
ما میایم اینجا، برای ما کلاس میذارن، کلاس های زبان.
خیلی بهشون علاقه دارم، اصلا انقدر به اینا عشق می‌ورزم، احساس می‌کنم اصلا وجود خودم هست.
بعد از یک سال نامزدم تصادف خیلی وحشتناکی کرد که هم خونریزی داخلی داشت و هم ضربه مغزی شد.
انقدر آدم مثبتیه، انقدر قشنگ همه چیو که براش پیش میاد و میپذیره و میتونه هندل بکنه، شاید مثلا خیلی اگه ببیننش اصلا باور نکنن که خیلی سختی ها داشته، خیلی مشکلات رو داشته تو زندگیش.
آخرین افتخارانی بود که توی پارولمپیک حضور داشتن و تونستیم مقام پنجمی هم توی اولی حضورمون به دست
خیلی فیلمای جذابی برای ما فرستادیم. واقعا من از تک تک شماها قدردانی میکنم به خاطر این نگاه‌های متفاوتی که داشتید به نقاط مختلف کشورمون، در اقصا نقاط کشورمون، و آدم‌هایی رو پیدا کردین که شاید دست هیچ کسی بهشون نمی‌رسید اگر شما در پیرامون خودتون، در محل و همسایگی خودتون سراغشون نمی‌رفتید. یه نکته رو بگم، اون دوستان عزیزی که سال گذشته هم برای ما فیلم فرستادن و برنده شدن، دیگه با اجازهشون خیلی هاشون فیلم های خوب باز برای ما ساختن. انصافاً بچه‌ای که پارسال برنده شده بودن، رفقای جوون من که پارسال فیلم فرستاده بودن، امسال هم فیلم های فوق‌العاده‌ای فرستادن. اما دیگه انصاف حکم میکنه که امسال فیلم های کسایی دیده بشه که به تازگی برامون ارسال کردن و حضور پیدا کردن در قهرمان من. اون فیلم ها رو هم پخش میکنیم، منتشر میکنیم، فیلم رفقای قدیمی که جایزه قهرمان رو در سال گذشته گرفتن. اما در بخش رقابتی دیگه نمیتونیم در واقع حضور داشته باشن به جهت اینکه بقیه فیلم ها دیده بشه، ولی ازشون بسیار بسیار سپاسگزارم به خاطر اینکه باز هم محبت کردن و برای ما اصلا دست به چهار شدن، دست به دوربین شدن و فیلم ساختن. خیلی خب، با حامد و مادر عزیزش گفتگو رو ادامه میدیم. رسیدیم به جایی که بعد از این همه اتفاق ناراحت کننده و یک نکته کلیدی که حامد میگه و اون هم احساس شرمندگی فوق‌العاده نسبت به شما، برادراش، پدرش و خانواده به خاطر یه اعتماد به یک رفیق، به یک دوست و فاجعه‌ای که در خانواده شما رخ میده، توی بیمارستان و جملاتی که ممکنه پاشو از دست بده، دیگه نتونه ورزش کنه و و و و و چند تا اتفاق دیگه، زیر بار این فشار روحی به این نتیجه میرسه که خودش از پنجره بیمارستان بزنه پایین. واقعا تصمیم رو گرفتی عامر؟
بله.
مطمئن شده بودی؟
مطمئن نه مطمئن.
یه اتفاقی میفته و یه کسی تو این شرایط میاد و با حامد گفتگو میکنه تو لحظات خیلی بغرنج و ترسناک. من دعوتش میکنم که تشریف بیارن. سعید عزیز رو دعوت میکنم که بیاد و باهاش گفتگو بکنیم. سعید هم مهمان ماست امروز و حتما راجع به این موضوع باشه. تو کی دیدیش سعید رو اولین بار اونجا تو لحظات؟
شب که این اتفاق خاص بیفته،
همون شب ها؟
بعد
سعید جان سلام، خیلی خوش اومدی. مادرم بفرمایید.
سلام
خوشم بفرمایید. بفرمایید مادرم بفرمایید. خواهش می‌کنم. اولین بار که سعید دیدی کی بود؟
فکر کنم 18 یا 19 برج 6
92. اون شبی که تو این تصمیم می‌گیری چه ساعتی دیدیش؟
10:30
یعنی همه خبردار میشن، بعد کسی احساس میکنه کاری نمیتونه بکنه. تو چند وقته که در اورژانس اجتماعی کار میکنی؟
حدود 10 سال، از سال 88.
از سال 88 داری کار؟
بله.
با شما تماس گرفته میشه؟
بله.
که یه همچین موردی داریم، یه بله. کسی تو بیمارستان هست که تصمیم این شکلی گرفته.
بله بله.
تو سریع اعزام میشی؟
دقیقاً.
سعید شما ماشین خاصی دارین؟
بله.
این آمبولانس های چه رنگی؟ بنفش؟
بنفش هست که روش نوشته 123 اورژانس اجتماعی.
آها.
تو کل استان و شهرستان ها هست.
همین دیگه سعید ها؟
دقیقا بله.
خب تو به تو اطلاع دادن، تو سریعا اعزام شدی به بیمارستانی که حامد توش بود. کجا رفتی؟ رفتی اپلا بالا چیکار کردی؟ با بیرون باش صحبت می‌کردی؟ رفتی تو میزش اصلا کسی بهش نزدیک شه؟
توضیح بدم، من شیفت کاریم تموم شده بود اون روز. وقتی که رسیدم خونه دقیقا ساعت 9:30 اینا بود، دوام داشتم شام میخوردم، سریع با من تماس گرفتن که همچین موردی هستش. حدود 10 دقیقه طول کشید تا خودم به محل حادثه که تو بیمارستان یکی بیمارستان کرج بود رسوندم. یه ساختمان نیمه کاره بود، بیمارستان داشت یه ساختمان جدید داشت میساخت، دقیقا حامد جان طبقه پنجم بود، ساختمان تاریک نیمه کاره و همه افرادی بودن که میخواستن به حامد کمک کنن. دقیقا ما پلو رفتیم و اول پرسیدیم که اسم مشخصش چیه، علتش چیه، چی میتونه باشه، که برادرش اومد گفت به سری مشکلات خانوادگی و بعد بحث دوستش رو بیان کرد. رفتم بالا از کسایی که منو همکارم بودن، خانم بابایی که الان در کنار بنده نیستن، ازشون خواستیم که محیطو برای ما خالی کنن بجای ما صحبت کنیم، که اول یکم برادرشون بودن یکم مقاومت کردن که ما خواستیم که کارو بسپارن به دست ما. ما با توجه به تجربه‌ای که داریم، با توجه به ارزان بخدم دوره‌هایی که دیدیم، یه سری تکنیک‌های خاص خودمون رو بلد هستیم، می‌تونیم کمک کنیم، که قبول کردن. کلاً سالن کل ساختمون خالی شد، از مامور نیروی انتظامی خواستیم که هر کسی هست محوطه کلاً آتش نشانی خارج بشن که برای کسی جلب توجه نشه. بعد رفتم حامد که دیدم روی لب پنجره هستش، یه پاش کاملاً
چیکار میکرد؟ داد میزد؟ جیغ میزد؟ فوش میداد؟
گریه میکرد، ناراحت بود، گریه میکرد، پایین نگاه میکرد. فکر کنید طبقه پنجم بیمارستان که حدود 25 متر هست، پایین پر از تیراهن که برای ساختمون بودش، که هر لحظه احتمال این بود که بره پایین، خدای نکرد از بین بره ایشون. یعنی من خودم یه لحظه نگاه کردم پایین، گفتم که اگه بره من میتونیم دوشک پهن کنیم، الان مثلا از بچه آتش نشانی میتونیم استفاده کنیم، اصلا امکانش نبود. بعد حامد دیدم
درش انداخته پایین. چرا حامد؟
خب شرمندگی دیگه، کار خوبی که نکردم. امروز وقتی نگاه میکنم به
مورد تایید نیست،
امروز وقتی نگاه میکنم چی کار کردم، خب کارم خیلی بد بوده. من اون روز فکر میکردم که دیگه تمومه، همه چی تمومه، ولی امروز هم دارم ورزش هم میکنم، هم تحصیلات هم ادامه دادم و
هم دارم کاری انجام میدم که خیلی بیشتر از
چی گفت اولین جمله بهت سعید؟ یادته؟
خودش اسمم پرسیدن تا اونجا که خاطرم هست.
چی گفتی؟ جوابش دادی؟
نه اصلا و در واقع خیلی وقت جواب نمیدادم،
اصلا ارتباط چشمی نمیگرفتم، فقط پایین رو نگاه میکردم. من رفتم اولین کاری که کردم خودم معرفی کردم، گفتم سعید خارنگا هستم، روانشناس اورژانس، اومدم که بهت کمک کنم، حداقل برای یک بار همشون به حرف یه نفر گوش کن، تو میتونی تصمیم بگیری، برای یک بار زندگی تو برای من تعریف کن، ببین میتونم بهت کمک کنم یا نه. بعد دیدم حامد باز پایین رو نگاه میکنه. با همکارم که صحبت کردیم، خب دیدیم خب یکم تصمیمش با توجه به تجربه‌ای که داشتیم، خب دیدیم که یکم جدی هست نسبت به کیسایی که دیگه قبلا داشتیم. هی تو پایین نگاه میکرد، هی من شروع میکردم به صحبت کردم، حامد از خودت بگو، اسمشو چون میدونستم، گفتم از خودت بگو چی شد که به اینجا رسیدی، چه چیزی برات ناخوشایند که نتونستی حلش کنی؟
جوابتو میداد؟
نه. به پایین که نگاه میکرد، من سعی میکردم، حالا ما یه سری تکنیکای روانشناسی داریم، حالا مثلا دست میزدم، بشکم میزدم که حواسش پرتش پایین نگاه نکنه. بعد یکم دیدم تشنش عرق داره، اون گریه میکنه، گفتم میخوام برات آب بیارم، که اونجا گفت آره.
نگو که ناجی محمد بشکم بوده.
نه خب ما دست و بشکم میزنیم که حواسش پرت.
حالا تکنیکاشو نگو، بذار بمونه که اجازه به درد بخوره. خب
بعد خب دیدم خب عرق کرده، تشنشه، گفتم که براش آب بیاری. آبم نداشت بهش بدیم، یعنی گفت از یه فاصله دور بذار لبه پنجره، من خودم برمیدارم. که من همکارم چون خانم بود، گفتم خب یه بحث اعتماد سازی هست، فکر نکنم من میخوام برم بگیرمش بکشمش پایین. رفت ایشون گذاشت دقیقا لبه پنجره لیوان آبو گذاشت. یادم هست وقتی آبم خورد، لیوانو از پنجره نگاه کرد پایین و لیوانو پرت کرد. گفت منم با توجه به اینکه پسر باهوشی هم بوده، رشتهش مهندسی بود، گفت منم کمتر از یک ثانیه میرسم پایین، تمامه دیگه، همه چی تمامه. که گفتم نه، همچین چیزی نیست، به یه بار دیگه زندگی تو با هم مرور کنیم، چی شده که به اینجا رسید، چه چیزی اذیتت کردی، از چه چیزی ناراحت هستی؟
گفت بهت بالاخره؟
بالاخره گفت، شروع کرد به صحبت کرد. گفت چرا من
بهش حق دادی؟
نه اون موقع بهش گفتم، گفتم خیلی از آدم
نه برای کاری که داره میکنه، نه کارش که کار فاجعه ای بوده، مثلا ترسناکه، نه بهش به خاطر این فشار روحی حق دادی؟ فشار سختیه.
دقیقاً گفتم شاید منم جای تو بودم، دقیقاً جمله که گفتم، شاید منم جای تو بودم نمیتونستم مشکلمو حل کنم، همچین کاری میکردم.
یه پسره، پسر آخر یه خانواده است، یه روز دست کسی رو میگیره میاره تو خونهشون، به مادرش میگه مادرم این رفیقمه، بابا این رفیقمه، داداشا رفیقمه، همینجا میمونه، همینجا پیش ما زندگی میکنه، میخوایم با هم باشیم، دور هم باشیم، و بعد یه اتفاق وحشتناک میفته و خودش هم تو جملاتش اینه که من اصلا نمیدونستم با چی بگم، یعنی چه جوری باید شرمندگیم رو پاسخگو باشم نسبت به بقیه خانواده.
دقیقا میام این که مثلا بهش حق بدم که همچین کاری بکنه، خب از درون نه واقعیتش، ولی اونجا چون میخواستم باهاش همدردی کنم، گفتم شاید منم واقعا شرط تو داشتم این کارو میکردم.
حامد چی گفت که شروع کرد راجع به چی حرف زدن که آروم آروم تر شدی؟
والا قبلش که صحبت میکردم من اصلا توجه نمیکردم و فقط به شما گفتم که دقیقا یادم، گفتم چیکاره، من دلم میخواد خودمو بندازم پایین، یه کسی چه ارتباطیه، برای چی دورم جمع شد، که پشتمو میکردم بهشون و قضیه بشکن و دسته تیز اینقدر.
چی گفت که داشتی یواش یواش خانه میشدی؟
صحبت های روانشناسی خودشون بود والا. از گفتن خودت بگو، یه میتونید، یادم میگفتن که میتونید امروز خودتو بندازی پایین و تمام کنی، میتونی هم یکم به حرفای ما گوش بدی. بعد و از اونجا شروع شد که زمان یعنی بشکنه،
یعنی به این نتیجه رسیدی که میتونی وایسی و بیه مشکل رو حل کنی؟
بعد نه نه، دو منتظری نبودم که مشکل رو حل بکنم، اصلا برای این شروع نکردم که بخوام مشکلی حل بشه، فقط میخواستم بشکن نزنم. این بشکنه انقدر اذیت میکرد تون لحظه که من فقط میخواستم بشکن نزنم، من حرفشون رو گوش کنم، فقط بشکن نزنم، این دست نزنم.
خب این که فقط نمیتونه موثر باشه که.
والا شروع صحبت ما، من تا اونجا که یادمه با همین شروع شد.
نه بالاخره تو قانع شدی دیگه، تصمیم وحشتناک گرفته بودی، بعد بی خیال میشی دیگه، چرا بی خیال شدی؟
والا
از صحبت هایی
که کردن
آقا خیلی، یعنی چندین روانشناس رفتن بالا،
اون بیمارستان خیلی چندین از دادستان اومده بودن، از کجا اومده و از کجا دادستان گفت چی میخواد. گفتیم یکی از هدفاش اینست که چرا اون بچه گرفت نگرفتند. همون وقت شبانه رفتن ریختن تو خونشون، نبود تو خونه، شبانه رفتن شهریار ریختن تو خونشون. این یه خواستش هم اونو انجام دادن.
پیداش نکردن تا اون موقع؟
پیداش نکرده، از کرد رفت، از رفته بود از شهریار رفته بود کیش. بعد این آقا خیلی لطف کردن واقعا، من تا آخر عم شرمنده شدم. و جون بچه ما اولا آقای دکتر محمودی و دوم این آقا، این دوتا بچه من رو نجات دادن. و پدرش هم خیلی زحمت کشیدن که به دکترها گفتن 100 میلیون هر چقدر کلیست، فقط من میخوام پای این بچه قطع نشه دیگه. همیشه همجور خونمونم زلزله بود، از غریبه، از فامیل، از همسایه، همه دعا، همه نظر، همه این به اون زنگ میزد. اون گفت 14000 صلوات اون گفت. من از مردم، از اصفهانی ها، از همسایه های شهرک بهداری، از همه نهایت تشکر رو دارم. اول خدا و بعدن مردم و آقای دکتر و این آقا.
عامد
این چهار تا عامل نجات بچه
به چی شد. فکر کردی اون لحظه که دیگه کاملا میتونیم بگیم به تو جنون دست داده بود زیر این همه فشاری که داشتی و ناراحتی که بودی، که حالا تا یه حدودی میشه به فشار روحیت حق داد نه به تصمیمی که گرفته بودی، اون لحظه‌ای که مطمئن شدی که نه دیگه نمیخوام این کارو بکنم، یادت میاد؟
بله. خب من روز بعد از این اتفاق قرار بود از بیمارستان بعد از یک ماه ترخیص بشم. خب یک ماه هم تایم خیلی کمی نیست. گذشت و این اتفاقات افتاد. میگم انقدر صحنه سخته، انقدر پیچیده است.
یه چیزی راجبش اینجا یه جمله بگم، این هم روزش داری که قضاوت کردن راجبش سخته، ولی یه تعبیر رو من همیشه بهش فکر میکنم، چون حالا ما هم همیشه یه الزاماتی در مدل گفتگومون داریم با توجه به حجم مخاطبی که ممکنه داشته باشیم، رده های مختلف سنی که ما رو تماشا بکنن و و و و و و. ولی شاید تو با من هم نظر باشی که تو این حوزه کار کردی، این یه موضوعی که در همه جهان وجود داره و بهش میپردازن، ولی من همیشه از یه زاویه دیگه ای نگاه میکنم به این کسی که تحت هر شرایطی به این فکر میکنه که خودش رو بکشه. اصلا کاری به الزامات و قیدهای مذهبی و دینی و آینی و عرفی و انسانیش هم ندارم، ولی اگه کسی که از این زاویه بهش نگاه کنه، کسی که این حجم شجاعت و جسارت و قدرت داره که خودش جون خودش رو بگیره، که این فکر رو حداقل میکنه که دارم این کار رو میکنم، با یک صدم این شجاعت میتونه با هر مشکلی در دنیا بجنگه. این خیلی قلدریه بزرگتریه، خیلی زور بیشتری میخواد، خیلی شجاعت بیشتری میخواد تا اینکه مثلا وایس کسی که این بدی رو در حق خانواده‌اش کرده یا هر کس دیگه یه مشکلی داره مشکل رو حل کنه. از این زاویه آدم بهش نگاه بکنه، تو که همچین شجاعت و صلابتی داری، وایس برو با موضوعا، با مشکلات به جنگ. و میشه این کارو که چون خیلی تصمیم بزرگتریه. الحمدلله خدا رو 100000 مرتبه شکر این فشاره، این جنونی که به تو دست میده از بین میره. یک چیزی رو میخوام باز همین ازت بپرسم، چون بعدش اون دوست تو دستگیر میشه، روونه زندان میشه. هرگز نفهمیدین که چرا کسی که تو خونه شما زندگی میکرد، سر سفره شما بود، همچین کاری میکنه؟
تو اولین جلسه دادگاهی که تو کیش برگزار شد، وقتی قاضی ازش پرسید که چرا این کاری کردی، گفت میخواستم بکشم بعدش سرقت بکنم. کل انگیزش همین بود.
یعنی میدونست تو خونه شما چی هست؟
خب به هر حال تایم زیادی تو خونه ما بود. متاسفانه اشتباه بزرگی که من کردم، یکی این که واقعا مردم باید حواسشون باشه، این که میگن رمز آبربانکشون کسی نزونه، واقعا شوخی نیست. رمز آبربانکای منو میدونست، خودم بهش داده بودم.
یکی که این بالزه رقبتر بیایم، ما متاسفانه الانم خود منم تو این قصه خیلی کله شق بودم در گذشته، اما بزرگترها یه چیزایی بعضی موقعا میگن آدم باید بهش فکر کنه. واقعا دقیقاً ما خیلی ساده نمیخوایم دیوار بیعتمادی بکشیم. نه، ما اصلا تو فرهنگ ما رفاقت هست، رفیق بازی هست، سر سفره بشینیم هست، اما خیلی زود اعتماد میکنیم. اصلا حریم خانواده با حریم کار و رفاقت و اینا خیلی متفاوته. خیلی زود آدمی رو وارد حریم خانواده میکنیم، اعتماد میکنیم، و جالب جدیدن جرمهای متنوعی شکل گرفته که از پس رفاقت ها در میاد. این خیلی چیز ترسناکی میتونه باشه.
نباید هر کسی وارد حریم خونه کرد، هر کاری، هر چیزی بیرون از حریم خونه. امروز من دیگه هیچ کسی از دوستامو داخل خونهمو نمیارم.
حامد، به اون تصمیمی که تو بیمارستان میگیری الان فکر میکنی به چه نتیجه میرسی؟
یه حماقت، اشتباه. چون امروز من فکر نمیکردم امروز به اینجا برسم، بتونم موفقیت، بتونم دوباره برم دانشگاه، بتونم دوباره باشگاه برم، بتونم کار بکنم. ولی الان نسبت به اون موقع خب خیلی ارتقا پیدا کردم تو همه زمینه‌ها.
اسم اون تصمیمه رو دمه اون پنجره چی میذاری الان؟
حماقت، اشتباه بزرگ. یعنی اگه اون اتفاق میافتاد، من اون لحظه شرمنده خانواده‌ام بودم، شرمنده برادرام و خانواده‌ام بودم، که وقتی برگردم چیزی تو روشون نگاه کنم. خب امروز لباس بیمارستان تنمه، فردا لباس خونه، فردا من چجوری تو چششون نگاه کنم؟ ولی اگر اون کار انجام میشد، تا آخر عمرم یه شرمندگی بزرگ رو دوش خانواده‌ام میذاشتم و تا آخر عمرشون اینا باید اینو با خودشون یدک میکشیدن که پسرشون بعد از یک ماه که تو بیمارستان بود خودکشی کرد. اینقدر ضعیف بود که همچین کاریو کرد.
ولی الان تونستی برای خانواده جبران کنی و زندگی تو ادامه بدی.
بله.
اینطوری نیست؟
بله، الان درس میخونه، الان همین دانشگاهی که اصلا ما باورمون نمیشد که رتبه خیلی خوب دانشگاه آزاد همین دم خونمون قبول شد. دو قدم تا خونم. خیلی، فقط تنها هدیه‌ای که به من داد همون بود. خیلی.
ماشاءالله دانشگاه آزاد انقدر شعبه داره، دم در خونه هم دیگه شعبه داره.
نه خب دانشگاه آزاد
کرج خیلی خوبه. ما خونمون نزدیک دانشگاه. قبلنش که جای دیگه بود.
خیلی خوب. خیلی خوبه. سعید جان خیلی از تو ممنونم.
خیلی
حالا خود ما هم اینا خیلی بانمکه. اصلا 123 به نظر من خیلی مهجوره و خیلی مظلومه.
دقیقاً.
تیتری بخوایم بگیم توی موضوعات دیگه یه مردم میتونن به شما زنگ بزنن و تیمای شما در واقع میرن سراغ مردم، مثل
کودک آزاری
حتی.
بله.
خب دیگه
خود شامل چند تا جسمی از جنسی هست، مسامه. بله. و روانی هست شامل میشه. سالمن آزاری هستش، دختران و زنان در معرض آسیب هستش و اختلاط هویت جنسی.
یعنی اگر کسی توی خونش احساس ناامنی کنه، حتی از اعضای خانواده‌اش، حتی حالا میگیم دیگه تعدادشو کاری نداریم، میتونه با 123 تماس بگیره.
دقیقاً.
و 123 نیرو اعزام میکنه.
ببینید بچه‌ای که حالا استران بحث کودک آزاری که سن زیر 18 سال هستش، مستقیما به تیم‌های سیار مربوط میشه که تیم‌های سیار میرن به محل بررسی میکنن شرایط و روانشناس مددکار من صحبت میکنن. حالا بالاتر از سن 18 سال، حالا بسته به بحران و فوریت داره، ما هم اعزام میشیم، همشون دعوت میکنیم که بیان مرکز با ما صحبت کنن از خدمات ما، که خدمات همون روانشناسی مددکار.
مثلا یه مدلی هست که شما مثلا با ضابط قضایی هم ارتباط داشته باشید، اگر احساس کنی که این اتفاق خطرناکه توی خونه، بتونید با مثلا نیرو انتظامی ارتباط داشته باشین که آقا احتیاج به دستگیری هست، احتیاج به اینه که این مشکل رو برطرف کنیم.
دقیقاً. بله، شده که بارها ما بحث کودک آزاری که هستش، بعضی موقع چون شدش زیاد هستش با ضابطه قضایی وارد میشیم.
یعنی اگر من احساس کردم ده حتی در همسایگی خودم یه اتفاق خطرناکی داره میفته، صدای ناله شیون یه زنی رو میشنوم، صدای گریه بچه رو میشنوم، حالا گریه بچه میتونه که مثلا جاشو خراب کرده باشه، صدای گریه شنی تا این از این 123 نه خیلی زیاد اگه بود و یه ذره شرط نرمال خارج بود، باید با 123 تماس بگیرید.
من یه چیزی بگم آقای علی خانی،
سریع کوتاه لطفا،
کارشناسان اورژانس، من به نمایندگی بچه های اورژانس چون کل کشور هستن که واقعا بی‌ادا و گمنام دارن خدمت میکنن، یعنی هیچ وقت هیچ جا دیده نمیشن. یعنی من جا داره از همینجا از همهشون تشکر کنم، بگم من به نمایندگی شما هستم. اگه من اینجا هستم به خاطر حمایت دکتر اسد بیگی رئیس فوایدهای کشور و همچنین آقای بیاد نجا که یه نگاهی ویژه‌ای توی استان اربد به بحث آسیب‌های اجتماعی و اورژانس اجتماعی داشتن.
موضوع خیلی مهمه. مادرم خیلی ممنونم.
خواهش.
انشالله سلامت باشید. انشالله که برنامه.
منم از شما و از همه همکارادون نهایتی تشکر دارم. خیلی ممنونم ازتون. از تمام این دوستان، فامیل، بچه هم، پسران، برادراش، زن برادرها که منتهای محبت کردن و پدرشون، خاله و عمه ها خاله ها، همه فامیل. اصلا زلزله ای بود تو این فامیل یک ماه.
دایی ها رو نگفتیم.
خدا میدونه. دایی هم یه دونه داشت. داییشم همینطور. دایی خودم هم همینطور. همه
سلام دایی خودت هم گفت ماماره. من از همه خاندانتون تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم. خدا رو سر هزار مرتبه شکر که این روز حالتون خوبه.
اصلا خدا دوباره اینو به ما و مخصوصا واقعا از
انشالله سلامت باشی. خیلی ممنون حامد جان برای بهترین ها رو آرزو میکنم. صبورتر شدی کلا نه؟
خیلی.
بزرگترین درس این فاجعه برای تو چی بود تو یه جمله بخوای بگی؟
یه دفعه تصمیم نگیرم، اگر مشکلی چیزی جلو پا میاد یکم صبر بکنم، یکم بهش بیشتر نگاه بکنم.
سخت‌تر با آدم ها اعتماد میکنه دیگه.
100%.
آره اتفاق بعدی افتاد. بریم آگهی ها رو با هم ببینیم. یه قصه خیلی جذاب داریم که من مجبورم اینجا با این مهمونامون خدافظی کنم، با این عزیزانمون. بفهمیم مادرانه با هم میریم و اون مهمونای عزیز رو دعوت کنم که تشریف بیارن. حتما قسمت بعدی هم ما رو تماشا بکنین، اون هم ماجرای عجیبی است. برمیگردیم. خب خیلی خوش اومدید. لطفاً محبت کنید و اگر میخواین در واقع قاضی و داور فیلم های قهرمان من باشید و مهمون های منتخب ما را انتخاب کنید، لطف کنید و در اپلیکیشن آب این آرا رو اعلام کنید لطفاً، برای اینکه ما یه طرح ویژن داریم برای روز یک شنبه‌مون که احتمالاً روز پایانی ماه مبارک رمضان است که حالا فکر کنم 99% دوشنبه عید باشه. یک شنبه اصلا روز پایانی رو اختصاص خواهیم داد به بهترین فیلمی که برای ما ارسال شده، یعنی کاملا صحنمون و برنامه‌مون رو اختصاص میدیم به بهترین سوژه، قصه و روایتی که یکی از هموطنامون کرده و اون روز رو کاملا اختصاص میدیم به فیلم برتر قهرمان من. من ازم خیلی اتفاق جذابی میتونه باشه، یعنی کارگردانیش رو میسپاریم به مردم. میتونید فیلم ها رو در واقع رأی ها رو اعلام بکنید و مهمونای منتخب رو انتخاب بکنید در اپلیکیشن آب که حالا سرویس های مختلفی هم به شما میده، مثل حالا پرداخت قبوز و خرید شارژ و کارت به کارت و کلی اتفاق دیگه، حتی فروش سیم کارت های آپتل که با کلی اینترنت رایگان کل عددش هم صرف آزادی زندانیان خواهد شد، در اپلیکیشن فراهم ماجراش. فردا هم ما کل برنامه‌مون مربوط به ارائه گزارش دقیق مربوط به آزادی زندانیان و ماجرای محسنینه که بی نظیر بوده استقبال شما عزیزان گرانقدر از هر دو پویش و ما فقط باید به شما تعظیم کنیم و قربون صدقه شما ها بریم به خاطر این کار بزرگتون و خواهش میکنم فردا حتما بیننده ما باشید و ما رو تماشا بکنید. به بهترین فیلم ها به همراه قهرمانانشون هم در عید سعید فطر شرکت محترم پاکسان که خیلی نگاه ویژه و جذابی به قهرمان من داشته، از طرف پاکسان هدایای بسیار ارزندهی تقدیم این عزیزان خواهد شد. یه حامد دیگه روبروی منه. حامد خیلی خوش اومدی. حامد تو اهل کجایی؟
بم هستم.
اهل شهر دوست داشتنی و نجیب بم که در یه تاریخی قلب ایران رو به درد آورد، اتفاقی که برای این شهر و برای هموطنامون افتاد. الان چه میکنی آمد؟
الان کارم آزاده، شغلم آزاده، کرمان هستم فعلا.
کار آزاد بکنی؟
بله.
الان چند سالته؟
من 31 سالم.
31 سالت. برگردیم به 82 بود دیگه آمد، درسته؟
بله.
پنج دی ماه سال 82 و اون زلزلهی که اتفاق افتاد در شهر بم. بله. کجا بودی؟ توی بم کیا کنارت بودن؟ یادت میاد اون شبو؟
بله، من بخند روز جمعه ساعت 5:30 زلزله شد که من در حین فرار کردن بودم که آوارخ رو
خواب بودی آمه؟
بله خواب بودم دیگه، زلزله شد پا شدم که فرار کنم آوارخ رو.
کیا تو خونه بودن؟
مادر، پدر، خواهر و من.
یعنی کل اعضای خانواده؟
بله کل اعضای خانواده خونه بودن.
یعنی تو فقط از خواب بیدار شدی؟ بله. داره تکون میخوره خونه؟ بله. شروع کردی فرار کردن؟
شروع کردم فرار کردن که مهلت نداد که آوارخ رو.
و تو زیر آوار گیر کردی؟
بله زیر آوار بودم.
تو اون لحظات اصلا حتی ندیدی؟ یعنی پدر، مادر، خواهر؟
نه کسی ندیدم، فقط صدای جیغ مامانم شنیدم همون لحظه که دیگه آوار وقتی رفت که من بیهوش بودم. حالا نمیدونم تا چه ساعتی بیهوش بودم. بعد که حتی یه تمام دستام پاهم گیر بود، آوار رفته بود روم که ای پام شکسته بود، صورتم شکسته بود.
تو اول بیهوش شدی بعد از چه قدرته تو که احتمالا زمان دیگه دستت خارج شده بود؟
بله بهوش اومدی؟ وقتی بهوش اومدم
چی بود دور و بر زیر آوار؟
همش خاک، همش خاک.
چیزی نوری میدیدی؟
یه روزنه نوری میدیدم. خب دیگه امیدم فقط همین روزنه بود. میدونستم همه رفتن، چون لحظه اولی که مامانم جیغ زد اونا همون لحظه رفتن. متوجه شدم
تقریبا 5:30 صبح این اتفاق افتاد. بله. تو کل جمعه رو زیر آوار بودی، کل شنبه رو زیر آوار بودی،
یک شنبه تا ساعت 8:30
نجات پیدا میکنی. بله. این بیش از 48 ساعت، شاید بیش از 50 ساعت، چه اتفاقی برای تو افتاد اون پایین؟
فقط امید داشتم، فقط امید داشتم. خیلی جیغ زدم، خیلی فریاد کردم، ولی متاسفانه کسی نتونست به دادم برسه. امید من دست داده بودم، اول امید من دست داده بودم، خیلی جیغ زدم ولی متاسفانه کسی نتونست من نجات بده.
خب تکون نمیتونستی
بخوری؟ اصلا تکون نمیتونستم، چون پاهم شکسته بود، خیلی درد میکرد.
حجم آوارم
بود؟ بله حجم آوارم زیاد بود. فقط همین روزنه بود که نگاه میکردم که میدیدم همه شب میشه، دوباره روز میشه، دوباره شب میشه.
هیچی صدایی از تو شهر نمیشنیدی؟
هیچ صدایی نمیشنیدم. اول هیچ صدایی نمیشنیدم، بعدش حالا متوجه شدم که
او قطعا صدای تو هم به جایی نمیرسید. بله. دیگه
خیلی کمک خواستم، خیلی جیغ زدم، خیلی فریاد زدم که اینقدر فریاد زده بودم بیهوش شدم از فریاد، گریه خیلی کردم.
خوابت مطمئن شدی که میمیری؟
دیگه ناامید بودم، اولش با خدا جنگیدم زیر آوار. خودم خدا چرا برا من همچی اتفاقی افتاد؟ چرا برا خانواده من؟ چرا من باید زیر آوار باشم؟ این همه من جیغ زدم، چرا کسی به دادم نمیرسه؟
صدای هیچ کسی در خانواده
هم نمیشه؟ صدای هیچ کسی نشده.
بریم یه تصاویر تماشا کنیم خیلی کوتاه، برمیگردیم. خدا رحمت کنه و بیامرزد همه عزیزان دلی رو که ما در این فاجعه از دست دادیم. تو کیا رو از دست دادی ها من؟
پدر، مادر، خواهرم.
یعنی هر کی تو خونه شما بله. بود غیر از تو از دنیا رفت؟
رفت.
توی تخمینی که داشتیم با هم میزدیم و چیزی که در اطلاعات تو ثبت شده، بیش از 50 ساعت رو زیر آوار بله. گیر کرده بودی و هر چقدر که جلوتر میرفت ضعف و خستگی و شکستگی و سنگینی آوار رو
بله.
شاید خودت هم دیگه باور نمیکردی که
بله، فکر نمیکردم که
پیدات کنه.
بتون کسی پیدا کنه.
من مهمان عزیزمون رو دعوت میکنم که تشریف بیارن و الان بخواییم بشماریم سال 96 ایم از سال 82 دیگه
سال.
آره دیگه قریب 15 سال گذشته. خیلی خوش اومدید.
سلام
حامد آقای اسکندری، خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید. آقای اسکندری کسی هستن که حامد شما رو پیدا میکنن کنار کلی آدم دیگه و زیر آوار میکشونن چون بیرون.
چهره همون ولی قلق و قوار خیلی عوض شده. بزرگتر شده. اینقدر هیجان دارم دیدمشون که اصلا دستم داره میلرزه.
حامد خیلی هیجان نداشت، دستپاشم نلرزید.
خب ایشون ناجی نبوده، کسی نبوده که تونسته پیداش کنه.
خیلی لذت بزرگی.
اصلا وحشتناک، خیلی وحشتناک، لذت بخش. نمیشه گفت چقدر لذت. ما خودمون میگیم انگار تولد دوباره است. یادم مجدد متولد
شده. صورت حامد یادتون میاد؟
دقیقاً. اصلا از صورتم چهره عوض نشده، ولی قد و قواره ماشاءالله.
خب چه اتفاقی افتاد؟ برامون تعریف می‌کنی؟ چی شد به خونه حامد میا رسیدین؟ چی کمکتون کرد؟ چجوری پیداش کردین؟
ببین بود زمانی که رسیدیم ما تیممون دو نفر است. ما جستجو که با سر کار می‌کنم، بچه‌ای که با سر کار می‌کنه، تیم دو نفر است و باید دو نفر دو نفر. ولی انقدر فاجعه سنگین بود و همه توقع داشتن که کار براشون انجام بدیم، ما همه رو جدا کردن. یعنی تنها موندم من زمانی که ایشون، حالا نه تنها ایشون، من 11 تا زنده تونستم پیدا کنم تو زلزله بم. حالا روز سوم بود فکر میکنم، یک شنبه که رسیدم بالا سر ایشون، سگم واکنش نشون داد. ما سگامون باید هر 45 دقیقه یه رو به استراحت کنن دوباره بیان برای جستجو، ولی انقدر میگم حادثه سنگین بود نمیذاشیم این کار انجام بشه. سعی میکردیم که خیلی بیشتر خودمون حواسمون رو جمع کنیم، واکنش هایی که میدن رو بتونیم انجام. وقتی رسیدم بالا سر این بنده خدا، سگم واکنش نشون داد. خب من باید کار سگ دومم انجام میدم، از یه زاویه دیگه واردشم، باز واکنش انجام دادم. گفتم هست، ولی خب خیلی ضعیف بود، میترسیدم که بگم هست الان میتونم پیداش کنم. شروع کردم خودم آوار برداری و دست به دست کردن که بره.
اونجا مردم هم بودن دیگه،
احتمال داره هیئت خیلی بود،
فامیلای حامد هم بوده باشن ها.
اصلا همه نه تنها فامیلاش، همه دست هم داده بودن که بتونن هر کسی که ما علامت گذاری میکنیم بلافاصله پیداش کنن بیاد. ولی میگم سنگ من چون واکنشش خیلی ضعیف بود برای این، خیلی خسته شده بود،
مطمئن نبودی که زنده است.
مطمئن نبودم که زنده است. برای جسد خب مشخصه یک کاری انجام میده. شروع کردم دو سه تا آوار رو که برداشتم یه حفره باز شد. خب شد، نگفتم هست. بعد دیدم من که آوار رو جدا میکنم، سگم هداره میکنه، هداره بیشتر تلاش میکنه. که خلاصه من کندم.
کجا فهمیدید که زنده است؟
جایی که دیگه دیدمش، وقتی لمس کردم دیدم گرمه
بدنش. داد
بله، اونجا که دیگه داد دادم که زنده است، یه اصلا نزدیک بود من خودم بکنم من زنگ کنار
مردم. خیلی لذت داره نه؟
ببینید باید تجربهش کنید، من هر چقدر بگم کسی نمیتونه درکش کنه، نه تنها حالا کار ماها، کلا کسایی که میتونن یه نفر رو نجات بدن.
تو چیه نظر دام؟
دقیقا
تو نمیخوای حرف بزنی باشون؟
واقعا خیلی خوشحال شدم چون دیدم.
هیچ وقت نشدم یه ببینین تو این 4-15 سال؟
نه، من کلا تو این سالی که مثلا کار نجات انجام میدم اولین باره که با یه نفری روبرو شدم که تونستم این کار انجام بدم.
آها،
مثلا کلا اولین باره که میبینم شخصی رو که نجات دادم بعد از حالا 14 سال که دیگه خیلی فهم کنه. به هم یه فاجعه خیلی سنگینی بود. یه جوری بود که همش مردم ما رو میکشتن به سمت آوارای خودشون. ما یه زبان بین‌المللی داریم، دیوارایی که کار میکنیم علامت میذاریم، حالا هر تیمی دیگه میاد میدونه چند نفر بودن، مرده است، زنده است، چند تاش پیدا شده پیدا نشده.
خب مردم نمی‌دونستن. دوباره ما میشن سر اون آواره، دوباره باید کار می‌کردیم، باید باید یه چیز دلگرمی بهشون میدادیم. اینا خیلی سخت بود تو زلزله بم. من حادثه برون مرزی هم خیلی زیاد رفتم، ولی تو بم چون مال خودمون بود، مردم خودمون بودن، هم زبون بودیم، خیلی فاجعه سنگینی بود برامون.
حامد خدا رحمت کنه خانواده عزیز تو رو و خوشحالیم که تو سلامتی و داری با قدرت به زندگیت ادامه میدی. خیلی سخته واقعا، نمیشه به این سادگی ها نمیشه درک کرد شرایط امثال حامد رو و خانواده هایی که در یک شب کلی از عزیزانشون رو از دست داد. خیلی ممنونم، خوش به حال شما ها، خوش به حال هر کسی که باعث نجات یک انسان میشه و این بی‌نظیره تو ماه مبارک رمضان که قرآن آدم ورق میزنه. این آیه آیه بی‌نظیری، کسی که باعث نجات یک نفر میشه، انگار تمام دنیا تمام عالم رو نجات بده. یه جمله‌ای هم تو قسمت قبلی و گفتگوی قبلی راجبش حرف زدیم که بعضی از دوستان عزیز و نازنین من شاید بد متوجه شدن، بچه‌ها خودمون دارن نکته رو میگن در مورد اون موضوع و اون تصمیم به خودکشی در قسمت قبلی. نکته‌ای که مطرح شد اینه که کسی که یه همچین تصمیم ترسناکی میگیره به خاطر مشکلات زندگی، تصمیمی که خیلی احتیاج به قلدری داره و حالا اصطلاحاً شاید جسارت یا شهامت داره، تمام مشکلات زندگی رو شما جمع بکنی خیلی ساده تره. یعنی کسی که میتونه این تصمیم رو بگیره حتما انقدر قدرت داره که مشکلات زندگیش رو برطرف کنه. نکته همین بود. مخلصیم، ماهتون عسل و تا فردا خدا نگهدار.